سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع قدرت و معنویت، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث خودم رو با این روایت بدون هیچ شرح و مقدمه ای عرض می کنم. امام حسن عسکری علیه السلام می فرماید من به پدرم امام هادی علیه السلام عرض داشتم که آیا پیامبر اکرم خود نیز مستقیما با اهل یهود و نصارا محاجه می کردند و بحث و مناظره می کردند؟ بعد حضرت می فرماید بلا مرارن کثیرتن منها، یه موردش رو مثال میزنن که با عبدالله ابن ابی امیه مخزومی هست که از رؤسای قریش بوده. اون آقای عبدالله ابن ابی امیه مخزومی یکی از حرفایی که زده بوده از چند تا حرف این بوده. حالا ضمن اون مباحثی که نقل شده این قسمتش رو خدمت شما عرض میکنم که اون آقا میپرسه که خب پادشاهان همه تشکیلاتی دارن، یال و کوپالی دارن، امکاناتی دارن، خدا چرا شما رو چرا اینقدر بی امکانات مبعوث کرده؟ بالاخره تو این دنیا آدم بخواد عمل بکنه یه اقتضائاتی داره، باید آدم یه توانایی هایی داشته باشه. توانایی های پادشاهان رو اگر پیامبران داشته باشن کارشون خوب راه میفته. بعد پیامبر گرامی اسلام جواب میدن، میفرماید که بعث الله نبیه لیعلم الناس دینهم و یدعو و حالا فرازی که اون بخش رو نخونم خلاصه شو بگم خدمتتون. فرماید خدا پیامبرش رو فرستاده برای اینکه مردم رو به دین دعوت بکنن. اگه بنا بود این وسط پول و پله‌ای هم در کار باشه بالاخره قاطی میشد، مردم میادن سمت پول و اون دین غافل می شدیم ازش، یعنی دیگه به جاذبه های پول دور پیغمبر جمع می شدن. بعد این جمله شو باهاش کار داریم که ادامه بحث فاطمیه قبلمون انشالله باشه. یا عبدالله بنده خدا، انما بعثن الله ولا مال لی، خدا منو مبعوث کرد بدون پول. لیعرفکم قدرته و قوته، تا اینکه خدا قوت و قدرت خودشون به نمایش بگذاره. و انه هو الناصر لرسوله، او کمک میکنه پیامبر رو. لا تقدرون علی قتله ولا منعه من رسالته، خدا میخواد قدرت خودش رو به نمایش بگذاره، پیامبران رو بدون مظاهر قدرت های مادی مبعوث میکنه. فهازا ابینو، که اون وقت شما نمیتونید پیامبر رو به قتل برسونید، نمیتونید منعش بکنید از رسالتش، قدرتش رو میخواد به نمایش بگذاره. این چه دل قرصی به آدم میده این حرف، چه ایمانی میخواد. همین ایمان باور بفرمایید تو دل حضرت امام بود وقتی انقلاب رو شروع کرد با دست خالی، بعد راحت محکم هیچ میفرماید هیچ غلطی نمیتونن بکنن. فهازا ابین و فی قدرته فی و فی عجزکم، اینجوری که منو با دست خالی فرستاد و قدرت ها رو تصاحب کردم، یعنی با قدرت عمل کردم نه تصاحب کردم، حالا شاید تعبیرش درست نباشه، به مدد پروردگار عالم، این که بهتر قدرت خدا رو نشون داد تا من که پول داشته باشم پول خرج کنم بعد از طریق پول به قدرت برسم. و فی عجزکم، این که بهتر نشون داد کافرها همه پول دارن ولی نتونستن پس ما بر بیان، اینجوری که بهتر نشون داده شد تا اینکه ما از طرف خدا اول یه ساک پر پول بیاریم. و سوفه یزفرون الله بکم، خدا به همین زودی ها هم ما رو بر شما برتری خواهد داد الی آخر، و بقیه مطالبی که در این کلام شریف میاد. ما موضوع بحثمون چی بود؟ سر این که بین معنویت و قدرت یک رابطه مثبت، مستقیم و معناداری وجود داره. مال قدرت میاره، هیکل قدرت میاره، دیگه چی؟ علم قدرت میاره، درسته؟ بله. دیگه چی؟ عقل و درایت و تیزهوشی قدرت میاره. بفرمایید خانواده و اهل و عیال قبیله به اصطلاح زیاد داشتن قدرت میاره. دیگه چی بفرمایید دیگه؟ اینا هم هر چی قدرت میاره بگید. معنویت هم قدرت میاره. اصلا محل زورآزماییه. معنویتی که بنده میگم نبوت مثلا در رأسشه، امامت و ولایت در مرکزشه، ایمان گوشتشه، نمیدونم احکام اسلامی اسکلتشه، هر جوری میخوای تصور بکنی معنویت رو از هر طرف بهش نگاه میکنی قدرت افزاست. یکی از عوامل معنویت محبته. معنویت محبت میاره. والذین آمنوا اشد حبا لله، چقدر محبت میاره ایمان. اون وقت همه اهل عالم الان میدونن محبت عامل قدرته. لذا قدرت ها استکبار جهانی برای این که هیچ وقت جوامع بشری به قدرت نرسن این کارو میکنه، میاره یه افراد پوچ بیمایه پست بی ارزشی رو محبوب دلها میکنه، میگه به این علاقه داشته باشید تا انرژی محبت مردم رو از بین ببره، تولید تبدیل به قدرت نشه. یه آوازخوانی، یه رقاصه‌ای، یه بازیگری، یه بازیکنی این چهره ها رو میاره محبوب میکنه، چون محبت قدرت میاره. میگه پس ما باید بریم محبوب ها رو تعیین کنیم تا این قدرت ها رو بتونیم هدایت کنیم. یک کسی که ارزش این همه محبت رو نداشت اون همه محبت به سمتش بره، انگار محبت رو ریختی توی جوب آب رفته، هدرش دادی. یا میان استکبار جهانی میاد چیکار میکنه؟ استکبار جهانی، ابلیس، اهواء نفسانی، مکاتب غیر الهی، هر چی اسمشو میخوای بگذاری بذار، ما که خوشمون میاد بگیم استکبار جهانی. ولی شما یه وقت فکر نکنیم ما بحث سیاسی به معنای خاص کلمه میکنیم، از بحث دینی خارج شدیم. همون افرایت من اتخذ الهه و هوا، همونو داریم میگیم، میشه استکبار جهانی. افرایت من اتخذ الهه و هوا، این میشه ترجمه نگاه کنیم، میشه استکبار جهانی. من دیگه آدم یه مقدار عقل داشته باشه اینا راحت دیگه. میاد چیکار میکنه؟ میگه یا تو آدمهای بی ارزش رو دوست داشته باش یا خودتو دوست داشته باش. وقتی آدم خودشو دوست داشته باشه انگار محبت رو که یک امر انرژی زاست در نطفه خفه کرده. اتفاقا آدم خودشو دوست داشته باشه به جای اینکه قدرت پیدا کنه چی پیدا میکنه؟ ترس. قدرت رو ببین، ترس رو ببین. قدرت کجا؟ ترس کجا؟ ترس و بزدلی و ضعف، اینا همه خواهر برادر سقلو هستن که با هم به دنیا اومدن. محبت میگه خودتو دوست داشته باش یا ارازل و اوباش عالم رو دوست داشته باش، که انرژی قدرت رو، انرژی محبت رو بگیرن، یه وقت محبت تولید قدرت نکنه. بعد ایمان که میاد، آقا ایمان، معنویت نه تنها تولید قدرت میکنه خودش، تمام عوامل قدرت رو هم تازه به کار میگیره. چقدر شکوه منده به خدا قسم. آقا شما دو تا فاطمی هست دارید در مورد قدرت صحبت میکنیم. بله خب اگه از قدرت صحبت نکنیم که دق میکنیم که. شما منظورت چیه؟ منظورت اینه که ما وسط مصیبت ها از عامل آرامش بخش، انرژی بخش و نشاط آفرینی مثل قدرت سخن نگیم؟ این سیره و سنت دعای ندبه است. در دعای ندبه وقتی نگاه میکنی میبینی که فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی
و جر القضاء لهم به ما یرجا لهو حسن المثوبه از کانت الارض لله یورثها من یشاء. رفت سراغ ظهور، رفت سراغ قدرت اسلام که میاد همه این مشکلات رو حل میکنه، بعد قطعا وعده الهی هست، بعد میاد گریه میکنه، میفرماد خب حالا همه گریه کنن، فل یبکل باکون و یزد جزاد جون و یعجل عاد جون. یعنی وسط روزه تو دای ندبه یه یادی از قدرت میکنه، بعد میشینه گریه کنه. آدم دیگه میکنه، مادرمونو که زدن، بابامونو که دناب بستن، بچه‌هاشو که کشتن، خودی بگو بمیریم دیگه. مدلمون به اون قدرت خوشه، اون قدرتی که خواهد آمد و انتقام خواهد گرفت. در مقام شکل گیری این قدرت الان هستیم. چرا از این قدرت سخن نگیم؟ معلومه که باید صحبت کنیم از این قدرت. لذا در متن ذکر مصیبت از عاملی مثل قدرت اسلام سخن گفتن کار جالبی است که در دعای ندبه می‌بینیم. ضمن اینکه حرفای دیگه هم در جلسات قبل زده شد که اونها رو هم دوستان حتما در جریان هستن، و اون حرف این بود که بالاخره ما الان در آستانه گرفتن قدرت در عالم هستیم. بالاخره ما الان قدرت داریم، همین الان قدرتمندتر از آمریکا هستیم، و این رو جلسه قبل من مفصل، یعنی فاطمیه قبل مفصل بیانش رو عرض کردم. بعضی از دوستان نبودن، از اون فاطمیه حداقل یه جمله‌ش رو بگیم. 30 سال پیش ما چقدر ضعف داشتیم، آمریکا چقدر قوی تر بود. الان آمریکا چقدر ضعیف تر شده، ما چقدر قوی تر شدیم. آمریکا در حالی ضعیف تر شده که تمام کشورهای عالم رو چپاول کرده، ما در حالی قوی تر شدیم که یک کشور رو هم چپاول نکردیم. پس ما قدرتمندتریم همین الان. شما میدونید الان اینو دیگه، این شرح ایزو رو من اونجا نداده بودم، همین الان میگم. ایزو با استاندارد فرقش چیه؟ دیگه ببین، سال تولیده، میخوای سرت از این چیزا در نره و میشی مصرف کننده ارجمند. ایزو با استاندارد فرقش چیه؟ نه استانداردهای بین المللی، ایزو به صورت بین المللی، بحث کشوری و بین المللی نیست. استاندارد میاد میده محصولی که تولید شده آیا اندازه های خوب رو داره یا نه، بررسی میکنه. ایزو به فرایند تولید کار داره، روند تولید آیا درست هست یا نه. حالا جدا از محصول، شما ممکن خودتو بکشی یه محصولی در بیاری، ولی حالا چیکار کرده این محصول در اومده از آب، اونم مد نظره. وقتی کسی فرایند تولیدش مورد تاییده، این ایزو میگیره. یک کسی محصولش مورد تایید، این استاندارد میگیره. مثلا عرض میکنم، حالا ما زیادم وارد نیستیم، ولی دیگه نه اینقدر که این دو تا توضیح رو نتونیم بدیم. فرایند قدرتمند شدن ایران فرایند مطمئن و قابل اتکائه. اینو شما نگاه کن، این فرایند نشون میده تنها ابرقدرت عالم امروز در جهان ایرانه. به فرایند که نگاه میکنی، به حجم پول نگاه نکن، اون ارزش نداره، اون یه شبه میخوابه زمین. و چقدر احمق و نادانن کسانی که این نمیفهمن که ما قدرتمندتر از آمریکاییم همین الان، ما قدرت برتر عالمیم الان. مریضن فی قلوبهم مرضون فزادهم الله این مرضا. اگه مریض نبودن که میفهمیدن، فهم این که کاری نداره که. و فهم محاسبش دو تا چهار تا سیگه. آقا آمریکا 30 سال پیش از نظر سیاسی، اقتصادی، نظامی کجا بود؟ ناوش اگه طرف جایی میرفت، قیمتای اون منطقه بالا پایین میشد. میگفتن ناو آمریکا اومد، ناو آمریکا اومد. تو اخبار خودمون زمان جنگ انقدر هوار هوار کردن چند تا ناو آمریکایی اومده بود. الان هیچ ایرانی نگاه نمیکنه ناو آمریکا، نه ایرانی، هیچ آدمی تو جهان نگاه نمیکنه ناو اومد که اومد. چیکار کنم؟ یه بادبادک رد شد. حرفا چیه؟ هیبت نظامیش، اقتصادیش هم که نگه میخوای من آمار بدم، اعتبار اجتماعی داخلیش هم که میخوای والستریت و همه شون رو سرت خراب کنم تا بفهمی. آخه چجوری آدم یه چیزی رو میفهمه؟ خب بفهم دیگه. از نظر سیاسی موقعیت جهانیش هم که معلومه. خب ایران به کجا رسیده؟ ایران 30 سال پیش کجا بود؟ میرفتیم تو بیابونا گندم درو میکردیم، جهاد سازندگی، تا به کشاورزا میگفتن بکارید، فکر درو نباشید، ماشین نداریم، مردم میان درو میکنن. الان کجا هستیم ما؟ یه RPG نداشتیم توی جنگ. الان موشک خلیج فارس چند وقت دیگه افتتاح میشه و نمیدونم رونمایی میشه، شلیک میشه، معادلات منطقه رو که به هم زد همه جهان یه هفته سر اخبارش که معطل موندن، اون وقت شما هم در جریان قرار میگیرید و بله. این رشد از کجا حاصل شده جز قدرت معنویت؟ حالا من وقت با این معنویت کار دارم، اما کجای معنویت قدرت زاست؟ ما الان داریم قدرتمندترین کشور عالم میشیم، شدیم، بعدش هم قدرتمندتر خواهیم شد، فرماندهان سپاه حضرت خواهیم شد، و این قدرت ها بین شماها یاران حضرت توزیع میشه. باید ظرفیت بهره برداری از قدرت رو داشته باشید. لذا باید الان بشینیم از قدرت صحبت کنیم، نه قربت. آقا یه غریب چگونه عمل میکنه؟ ببین من آداب غریب بودن رو بگم. یه گروهی که غریبن باید خیلی اخلاقشون بهتر از همه باشه تا له نشن، فراموش نشن. یه گروهی که غریبن اگه حقشون ضایع شد باید کوتاه بیان، بی خیال. حالا ببین اگه همین حقت هم کوتاه نیای بقیه حقت هم میگیرن. یه گروهی که غریبن خیلی باید آدابی داره برای خودش، دیگه ما نمیگیم اون آداب، چون دیگه ما که غریب نیستیم که. تموم شد انشالله، تموم شد. بله هنوز اوج دارایی ها و زیبایی های معنویت و انقلابیگری و اسلام ما رو کسی نشناخته، هنوز غریبیم. بله هنوز قرآن اونجوری که باید و شاید بین ما جا نیفتاده، هنوز قرآن هم پیش ما غریبه، هنوز اهل بیت هم بله بله اینجوری بخواید نسبت به اوج ببینی بله میفهمیم دیگه اینو دیگه، ولی دیگه اون قربته نیست. ما داریم به سمت قدرت میریم. بچه حزب اللهی‌ها دارن قدرت میگیرن و خودم میبینه بچه حزب‌اللهی بیاد قدرت بگیره، آداب بهره برداری از قدرت و بلد نباشه، آدم میگه ببین دوره آموزشی نذاشتیم، تقصیر خودمونه. ما الان بچه‌هامون بلدن اگه غریب شدن چجوری پشت پیرهنشون می‌نویسن میروم انتقام سیلی مادرم فاطمه زهرا رو بگیرم، بره مخلصانه بجنگه به شهادت برسه. اینو بلدیم. همه واحداشو پاس کردن، نمره‌هاش هم گرفتن، قبول، یه دونه هم مشروطی نداشتیم. هر چه آدم لایق بوده یاد گرفته اینو. ولی حالا به جای اینکه پشت پیرهنت این کلمه غریبانه رو بنویسی، میتونی جلوی پیرهنت بنویسی فرمانده سپاه مهدی فاطمه. این ظرفیت میخواد. ازا الان وقتشه که ما سر قدرت کمی با هم گفتگو کنیم، ببینیم به کجا میرسیم. حالا این قدرت رو اول بشناسیم. اساساً معنویت قدرت زاست، قوت افزاست. به صور گوناگون میشه در این باره صحبت کرد. مثلا یه نمونهش اون روایتی بود که جلسه توی ساعت قبل مرور کردیم، فرمود در زندگی فردی، در زندگی فردی میفرماد اصلا مؤمن قوتشو از غذا و آب نمیگیره، مؤمن قوتشو از نیتش میگیره. امیرالمومنین میفرماد قوتشو از قوتش نمیگیره، از ایمانش میگیره. از ایمان قدرت زاست. شما روزه ماه رمضان رو نگاه کن، گرسنگی عادی به خودت بده، فرقشو ببین. این معجزه حضرت عیسی ابن مریم که نمیخواد که، این خودتی دیگه، پیغمبری هم در کار نیست. 10 روز امتحان کن، اونم که 30 روز هر سال امتحان میکنی و همینجوری گشنگی بگیش از صبح تا شب، میمیری از ضعف و داغون میشی اصلا. بعد روزه میگیری، ملائکه دارن بال میزنن دورت، الکی گرسنگی بکش، بعد این طرف 10 روز و 30 روز هم نمیگم، 30 روز که مرحوم میشی، 10 روز بعد اون وقت باور میکنی، مثل این که نه یه خبری هست، انگار خدایی هم در کار هست. اگه خدا هم نباشه بالاخره یه فرشته های چیزی تو این وسط هستن، نمیشه آخه بدون ملائک اینجوری سپری کرد. ایمان ایجاد میکنه، ایمان قدرت ایجاد میکنه در زندگی فردیت. داشتیم از این صحبت میکردیم، نه تنها معنویت خودش قدرت زاست، توجه بفرمایید، ما میخواییم روی این بحث انشالله جلو بریم. قدرت عوامل دیگر قدرت رو به کار میگیره. پول چقدر قدرت میاره؟ حالا دیگه کمی، ما که کلن انکارش نمی کنیم. ولی این پول رو بده دست معنویت، آقا یک قدرتی ایجاد میکنه. الان مرجعیت شیعه رو در طول تاریخ نگاه کن، همون خمسی که مردم میدن شده یک پایگاه قدرت اجتماعی. این پول، پول با معنویت قاطیه، واجب اینا پول بدن. قدرت معنویت اومده به اضافه مال تبدیل میشه به یک قدرت بلا منازع. کار کرده خودش هم در طول تاریخ داشته، هیچ حاکم ظالمی نتونسته بیاد حوزه های علمیه رو تعطیل کنه مثلا. حالا اینا بررسی های ساده شه. بعد یه دفعه یه روزی فرمود توتون و تنباکو امروز حرامه، یه قرارداد مهم میلیاردی شکست، بدون قدرت اقتصادی، بدون قدرت سیاسی به اون معنای رایج. الیام توتون تنباکو حرامون، معامله رو به هم زد. انگار یه تاجر بزرگتری اومده معامله کرده، رفته اون معامله قبلی شکست خورده. قدرت معنوی میاد قدرت مالی رو تسخیر میکنه، در اختیار میگیره. بعد میگه تو نمیتونی، بعد به کفر میگه تو نمیتونی از پول استفاده کنی. من خودم استفاده میکنم، بهت میگم اینجوری باید استفاده کرد. قدرت معنوی قدرت سیاسی رو میاد در اختیار میگیره. قدرت سیاسی بدون معنویت زور نداره، پوشالیه. ولی وقتی که سیاست در خدمت معنویت قرار گرفت، تازه میشه عامل قدرت، تازه عاملیت خودش رو نشون میده زیر سایه عاملیت کلان معنویت برای قدرت. قدرت بدنی در اختیار قدرت معنوی که قرار میگیره، تازه میشه، تازه خودش رو نشون میده. من قبول ندارم فوتبال ما، چون ما اهل معنویت هستیم، در این حد باید باقی بمونه. نمیتونم قبول کنم. آقا مسائل فنی داره، داشته باشه، داشته باشه. تو انسان نشناختی، تو اصل معنویت رو نمیدونی چیه. ما نگاهمون به معنویت اینه. ما تو جنگ اصلا اینو دیدیم، چشیدیم. مگه میشه دروغ باشه؟ جنگ هم مردم میدویدن دیگه، دقت میکردن، همه برای یکی بود، یکی برای همه بود، همه اتفاقا میافتاد تو جنگ. یه جنگ کوچولو دیدیش مامانیه دیگه فوتبال، چیه مگه؟ معنویت توش راه پیدا بکنه، چه اتفاقاتی تو جهان خواهد افتاد؟ معنویت قدرت افزاست. معنویت میاد قدرت علمی تو رو افزایش میده، اصلا عقل تو رو افزایش میده. بعد تو با این عقل، با این درایت وقتی میری کار علمی بکنی، 10 برابر کار علمی میکنی. قبلا قدرت مالی و قدرت اقتصادی با هم افزایی میکردن. پول میده به دانشمند، دانشمند میخره، دانشمندم به خاطر پول اون با خیال راحت تحقیق میکنه، بعد به پول او کمک میکنه. این مناسباتی است که بین دانش و اقتصاد در کشورهای غربی برقراره. حالا بیا بین معنویت و علم هم افزایی بکن، کشور ایران اسلامی میشه 13 برابر رشد علمی همه کشورهای جهان با اون همه سابقه. و نگاه میکنی قاطبه این برابچه هایی که پشت پرده ها به افزایش این دانش پرداختن، اهل معنویت هن. اونم چه جورش؟ وصیت نامه می نویسه مثل شهدا. بابا شما دانشمندی تهدیدی هم نشدی. عجب صفایی دارن اینا. معنویت قدرت ایجاد میکنه. ما فقط باید عرضه اینو داشته باشیم این قدرت رو جمع کنیم، آداب بهره برداری از این قدرت رو بدونیم. باور نمیکنید، یعنی لبخند آوره در این سالها دشمنان قدرت معنویت چه میکردن برای اینکه معنویت قدرت پیدا نکنه؟ چه کارهای خنده داری که اصلا از حوصله جلسه خارجه، برش منظور نگیم. اصلا دوران این اصلاحاتی ها و این روشن فکرهای غرب زده چه حرفایی می زدن ای خدا، برای اینکه مبادا معنویت در قدرت تقویت بشه، در تولید قدرت، در اداره قدرت. بسیاری از خزعبلاتی که اینها به اسم دانش سیاسی به خورد مردم می دادن فقط از ترس این بود. رسما میگفتن سیاست رو باید از قداست جدا کرد. چیه؟ تو کجات میسوزه سیاست با قداست یکی بشه؟ البته ظاهرش اونا اوتو کشیده حرف میزدن، میگفتن برای اینکه بشود قدرت را نقد کرد، قداست میدهید نمیشود نقد کرد. ظاهرش اوتو کشیده صحبت میکردن. آقا شما یه جای دیگه کارت ایراد داره و اونم اینه که میبینی وقتی معنویت و سیاست با هم دیگه جمع میشن، نه اینکه نمیشه نقدش کرد، تو خودت هم میدونی داری دروغ میگی. مشکل اینه که این قدرت اینقدر با صلابت میشه که نمیشه جمعش کرد. میزنه قدرتمندا و مستکبران عالمو داغون میکنه. تو قصه اونو خوردی. والا قصه اینو نخوردی که قدرت مبادا نقد نشود. یک کلامی از امیر المؤمنین علی علیه السلام رو برای شما بخونم که ببینید چجوری امیر المؤمنین صریحاً از مؤمنین میخواهد که شما باید یه جوری رفتار بکنید قدرت همیشه دست شما باشه. اصلا قدرت چیز بدی شده مگه نه؟ بفرمایید. اصلا قدرت خودش قدرت کلمه بدیه؟ تو فرهنگ عامه ما کلمه بدی نیست؟ آقا جواب بدید تو رو خدا. احساس می‌کنم قدرت خودش کلمه هی باید با 10 تا قید با احتیاط. البته ما قدرت طلب نیستیم ها. البته قدرت که چه عرض کنم، ما می‌خوایم بابا بگو دیگه عزیز من، قدرت تو نمی‌طلبی، پس کی می‌طلبد؟ این قدرت رو زمین افتاده برش می‌دارن. این توپی نیست که رو زمین بمونه. دست رشته میشه، تو بر نداری برده اش، بهت گل میزنه. زمین فوتبال که جای تعارف نیست، میخوای لحظه بزنی ببینی اون حریف آمد ببخشید میخواد شما بردارید، خب برمیداره میبره. بازی رو چرا قاعدش رو به هم میزنی؟ قدرت رو اگر مسلمون ها و اهل معنویت با استحکام دست نگیرن، این که تو من رو تعارف که نیستش که. نه ما که اهل همه میخواید بردارید، شما غلط میکنن بردارن، شما باید بردارین، محکم هم باید بگیرید. جانم به حضرت امام که چقدر زیبا این قدرتی که ولایت در اختیار میگیرد را به دست گرفت بدون تعارف. یه جاهای محکم میفرمود من به عنوان نایب امام زمان یا حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا دستور میدم اینطور بشود. تو صحیفه نور نگاه کن، کلمه نایب رو سرچ کن، چند بار اینجور کلمات میاد برات، خصوصا اون اوائل. من به عنوان نایب نه، من به نیابت حضرت ولی عصر دستور میدم. شوخی نداره. نه اصلا نرید طرف قدرت بده. آقا این حرفا چیه میزنی؟ پاپ سکولار شدی؟ واقعا بعضی چقدر نادونن. خدای قدرت رو همیشه به اهل معنویت بده. خدای ما رو اهل معنویت بگردان. این با لبخم میگه لایم حاج آقا شوخی نکن، ما نریم تو این بساطا، خراب میشیم تو رو خدا. لیاقت میخواد، لیاقت میخواد. آخه آجا قدرت میدونید که بذار من حساب شما رو برسم. نه آجا، آخه میدونید که قدرت بالاخره عوارض منفی داره. چی داره؟ فساد میاره، عبادت هم عجب میاره. عبادت عجب نمیاره؟ کی عبادت کرده عجب نمیارده؟ اون کی عبادت کرده؟ پس چرا اینقدر میری سمت عبادت؟ برو سمت عبادت، مواظب عجبش هم باش دیگه. خب بله، قدرت یه همچی عارضه هم داره. بعد تو اکی تا حالا اینقدر دلسوز اخلاق شدی و اینقدر بچه خوبی شدی، مواظب فسادی، ها؟ اکی تا حالا این کاره نبودی تو؟ منو که نهیده بودیم. چی شدی دفعی به اینجا که رسیدی تاخچه بالا میذاری؟ آسیب گریز شدی؟ آفت پرهیز شدی؟ این کاره نبودی. برو خدا میشناسده، تو داری افه زهد میای، میخوای نون زهد قدرت رو بخوری؟ آخه اونم نون داره. برو برو قدرت طلب، سالوسی میکنی. ما اهل قدرت نیستیم که قدرت ما نفزایش پیدا کنه. اکیش ابلیس رجیم. ما اهل سیاست نیستیم که خود این یه سیاستیست، همه را بازی میدهیم. دیگه من میخوام عجله بکنم بحث بره جلو، معطلش نکنم، کلمات نظری با پانتومیم و نمایش رو اینا اجرا کنیم، تمامش بره این مزخرفاتو. قبول داریم اسلام سیاست دارد، ولی ما اهل سیاست نیست. شما بس اهل کجا هستید؟ کدوم دو قوزآباد؟ یا فکر ما اهل کدوم دو قوزآبادیم؟ این خودش اینو قدرت طلبیه، تزهد از قدرت. گفتی منم باور کردم. حالا حضرت امام زحمت کشیدن کلمه سیاست رو یه کاری کردن که جا بیفته و جا افتاده. یه الان کس نمیتونه به این سادی به کلمه سیاست بد و بیرا بگه، ولی هنوز قدرت مونده. بابا خب سیاست یعنی علم اداره قدرت دیگه، به دست گرفتن قدرت، کنترل قدرت. سیاست یعنی همین دیگه. سیاست هم تمام سر و کارش با قدرت دیگه. نمیتونی قدرت رو بزنی تو گوشش بعد بگی سیاست. سیاست چی بشی اون وقت؟ اصلا زشت مؤمنین قدرتمند نباشن، معلومه منافقن، مؤمن نیستن. چرا با هم جمع نشدید قدرت بشید، ید واحده بشید؟ این ایمانه که ما رو دور هم موجب نشد جمع بشیم قدرت بشیم. این ایمانه، اسمشو میذاری ایمان. مثل اینکه رفتی توی مسجد دیدی 10 نفر وایستن نماز میخونن، یکی مشرق، یکی مغرب، یکی شمال، یکی جنوب، یکی شمال غربی، یکی شمال شرقی، یکی مرکز، یکی مرکز غربی، یکی مرکز شرقی، 10 نفر. بابا نامرده یکشون پشتر یکیتون وایستید دیگه. حالا که وقت اذان نیست که حاج آقا بیاد، که حالا گذشته، حالا وایستید یکیتون آدم حسابی بیدن که تو خودتون یازه نیستید هیچ کسی آدم حساب کنه. بالاخره با هم کنار بیاد دیگه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید ایها الناس لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توهین الباطل لم يطمع فيكم من ليس مثلكم. اگر از کمک حق کم نمیذاشتید و در خار کردن باطل سستی نمی کردید، هر دو تا کارو باید انجام داد. طمع نمی کرد در شما کسی که مثل شما نیست. این گوشت و گربه می بره. این قدرت رو.
ولم یقوی من قوی علیکم،
هیچ کسی قدرت بر شما پیدا نمی کرد، گذاشتی این گوشت و گربه بردا. چرا؟ چون تتخاذلوا عن نصر الحق، کمک حق رو رها کردیم، باطل رو داغونش نکردیم، اومدن قدرت رو به دست گرفتن. شرار مردم بر خیار مردم، بر خوبان مردم تسلط پیدا کردن. اصلا امیرالمومنین از مردم داره گله میکنه. و بعد در ادامه کلام که شما شدید مثل بنی اسرائیل که در حیرت و سرگردانی فرو رفتن و بعد از من حیرت و سرگردانیتون بیشتر خواهد شد، امیرالمومنین علی علیه السلام رسما از مردم میخواست بیان قدرت اسلام رو کمک بکنن. انشالله کلماتی از حضرت امام در باب قدرت هست، اونها رو برای شما بیارم. امام چجوری زیبا از قدرت اسلام سخن میگه، چقدر با افتخار قدرت اسلامه. بله مؤمنین قدرت پیدا کردن، مال خودشون نیست، مال اسلامه، رو حساب اسلام قدرت پیدا کردن، لذا فسادش کمتر از هر وقت دیگه است. فسادش کمتر از هر وقت دیگه است، چون این آقا قدرتش رو با باندش که به دست نیورده، با پولش که به دست نگرفته، با دینش به دست گرفته. درسته آقا این مؤمنین هر کدوم هر کجا قدرتی پیدا کنن از سر ایمانشونه دیگه. خب تا یه دونه گناه بکنن قدرت پر، کار را زحمتی نداره، راحته. حرفی که من به شما زدم اینقدر حرف پیچیده و مهمیه که تو عالم قوه قضاییه رو مستقل کردن به خیال خودشون، که هیچ کجای عالم هم یه همچی استقلالی وجود نداره، فقط برای این که بتونه مستقل از قدرت باشه تا بتونه قدرت رو کنترل بکنه. یکی از ارکان دموکراسی اینه دیگه، استقلال قوا. الان هم فرانسه قوه قضاییش مستقله دیگه، بله دیگه. شما باور میکنی؟ و ما هماریم. قوه قضاییه دست همون کارتل ها و تراست هاییه که قوه مجریه دست هموناست و دست هموناییه که قوه مقننه‌شون دست هموناست. لذا شما برو علیه صهیونیستا یه سوال بکن، کتابخونه تو آتیش میزنن، خودتو زندان میزنن، زندان داره، کل قوه قضاییه در بست در خدمت صهیونیستا. کجا تو عالم قوه قضاییه مستقل ما داریم؟ ولی حالا در مقام نظر که گفتن قوه قضاییه مستقل باشه، برای چی گفتن قوه قضاییه باید مستقل باشه که همه رو فریب دادن؟ برای اینکه قوه قضاییه بتونه قدرت رو کنترل بکنه دیگه. قدرتی که ناشی از اسلام اصلا کارش به قوه قضاییه نمیکشه. یه بار مقام معظم رهبری یه کلامی فرمودن عمقش خوب درک نشد، فرمودن ولی فقیه اگر معصیتی بکنه خود به خود عزله. بعضی ها اینقدر آتیش بحث نظارت بر ولی فقیه رو تند کرده بودن. خیلی پیچیده است این حرفا، ساده نیست. آقا تو کسی در خط اسلامه، اگه کسی از خط اسلام خارج شد چی میشه؟ قدرت نداره دیگه، نه محبوبیت داره، نه نفوذ کلام خواهد داشت، هیچ، تموم شد. چقدر اسلامی که قدرت میده خودش هم این قدرت رو نگه میداره. نه اینکه اسلام قدرت بده بعد بفرماد دیگه بقیهش با پلیس ارجمند اداره کاراگاه نمیدونم بخشای دیگه بران این قدرت رو کنترل بکنن، دیگه دست ما خارجه دیگه، ما فقط قدرت دادیم. نه اسلام میگه من خودم قدرت میدم، خودم هم حفظش میکنم. اولا اسلام وقتی به کسی قدرت میده غالبا همون کسو از ناکسی در میاره بیرون و بهش یه صفای باطنی میده که اصلا خطا نکنه. آقا قدرت تطهیر کننده است، روح آدم رو پاک میکنه. نشنیده بودی حالا بشنو. بچه ها تو جبهه تا وقتی مسئولیتی نداشتن سر به هوا بودن، مسئول دسته که میشد سر به زیر میشد، مسئول گروهان که میشد نماز شب خون میشد، مسئول گردان که میشد نالش زمین و آسمون رو بر میداشت، دیگه فرمانده لشکر که میشد نمیشد جمعش کرد. آقا شما چرا هرچی قدرت پیدا میکنید پاکتر میشید؟ این خاصیتش ها. استثناء برای من بیاری، همیشه همه جا استثناء هست. بله سوء استفاده کنندگان از قدرت معنوی هم هستن، بله اونم هست، ولی اینم بدون حالا بعدم وزن کشی میکنیم.
اسلام و معنویت قدرت میده، این قدرت لازمه.
یک کلام دیگه عرض بکنم و بحث امشب رو تمام بکنم. میخوام اون حرفا بزنم آقا بهتر نیست وقتی شما از اسلام و معنویت صحبت میکنید از منطق اسلام صحبت کنید، از علم و عقلانیت دین صحبت کنید، چرا میروید از قدرت اسلام صحبت میکنید؟ اسلام منطق دارد، علم دارد. اسلام همیشه کار خود را با علم پیش برده است. شما هم میگویی اسلام از یک عالم دینی برازنده است از منطق دین دفاع کند،
ای فلان فلان شده.
نگاه کن چجوری سر میبره، میبینی با پنبه سر میبرم؟ میبینی چی کار میکنن؟ بله اسلام منطق دارد، اما همان صفحه، اگر تو هم منطق داری، اسلام که منطق دارد، اما تو هم منطق داری که این شبه را گفتی. اگر تو منطق داری، عقل داری، شعور داری، دو صفحه از قرآن را خوانده باشی، همون صفحه دوم نوشته است بعضی ها فی قلوبه مرضون صم بکم عمی. با اونها چی کار کنیم؟ هیچی. ما بشینیم با منطق صحبت کنیم اونا هی بیان آتیش بزنن؟ هی ما بشینیم با منطق صحبت کنیم اونا بیان بزنن؟ تو میخوایی اونا ما رو بزنن؟ منو گرفتی اونو ول کردی؟ عجب نامردایی. اسلام کجا با منطق پیش رفته؟ اگر شمشیر علی ابن ابی طالب علیه السلام نبود چقدر کار اسلام لنگ میموند؟ اسلام در آینده هم چقدر با منطق می کارش پیش میره؟ منطق بخشی از مسئولیت نشر اسلام رو به عهده داره. شمشیر امام زمان علیه السلام هم کار خواهد کرد که انشالله کار بکنه، گردن یه همچین شبه افکنهایی رو بزن، آدم خلاص بشه، وقتش و انرژیش رو برای چیزهای دیگه بهتر بگذاره آدم. میبینی اینا رو تو خدا؟ اینا همدستای مغیرن. ظاهرش هم حرف خوبیه، اسلام منطق دارد، لحنش رو دیدی؟ منطق دارد، عقلانیت دارد، اسلام کارش با عقلانیت پیش رفته است. بهتر نیست یک عالم دینی از عقلانیت سخن بگوید؟ فکر نکنید کسی جرات نکرده هم چیز چرت و پرتایی به من بگه. ما ترسیم میکنیم دیگه، تخلیه بشه ذهن از چنین مفاسدی. یا شبهه نیست، یا فساده، فساد فل ارزه. منطق عقلانیت سر جای خودش، یه عده هم منطق حالیشون نمیشه، اما اول باید شمشیر گردنشون گذاشت. الان هم که دیگه اول نیست، اول 13 سال بود. اولی که شمشیر لازم نداشت در اسلام چند سال بود؟ چند سال؟ 13 سال. بعد از اون 13 سال 1400 سال منتظر شمشیر اسلام. آقا اول با منطق باید صحبت کنیم. خب اول منطق صحبت کردیم دیگه، 13 سال بسته دیگه. بعد پیغمبر شمشیر دستش گرفت، بعد این شمشیر رو که گرفتن، شمشیر علی رو که گرفتن، تناب دستش بستن، گرفتاری ها مونده تا امروز. اسلام منطقش هست، ولی بسیاری از اینایی که میان به ظاهر منطقی حرف میزنن، اینا فقط شمشیر جوابشونه، چون اون تولید کننده مزخرفات و خزعبلات به صورت شبه های منطقی. تا کی میخوای معطلش بشی عزیز من؟ تا کی؟ من میترسم یه وقتی از چشمای شما پیداست و برخی از امواجی که در ذهنهای شریف شما هست، میترسم یه وقت شما منو متهم کنی به این که اینم چقدر تحلیل میکنه، تحلیل ارائه میده. یه داستان براتون بگم. ابی نداره. امشب من یکم قلبهای شما رو تسکین میدم. هم بحث قدرت تسکین دهنده است، قدرت اسلام. تو که برای خودت نمیخوای، تو میخوای مادر غریب تو از بین در و دیوار نجات بدی. هم این حکایتی که برات میکنم تسکین دهنده است. البته این حکایت هم غم افزاست، ولی میخوام یه وقت فکر نکنین که ما از جیبمون حرف زدیم. ما منطق کجا کارایی داره؟ همه جا کارایی داره؟ بگو نه. بله، آفرین. حالا شما مانند بسیاری از لیاقت‌های دیگه لیاقت دارید این داستان رو بشنوید. پیامبر گرامی اسلام شطوری رو رفتن بفروشن تو بازار، اون آقا شطوری رو بخرن، اون آقا گفت آقا اینقدر پولش میشه، رسول خدا پول رو دادن. اون آقای کمی دور خودشون چرخیدن و گفتن بله یا رسول الله. آقا فرمودن بله که یعنی اون شطور رو بدید دیگه. گفت برای چی شطور رو بدم؟ الان من پول دادم. گفت آقا یا رسول الله شاهدتون کو؟ امضایی نکردیم، شاهدی داری؟ نگفت پول ندادید، گفت شاهدی اگه داری. آقا فرمود خب این الان حضوری بود دیگه، حالا خودمون دو نفر بودیم دیگه. گفت دیگه شما خودتون فرمودید اگر معامله خاصی بود یا شاهد بگیرید یا ثبت کنید یه کاری بکنید. آقا ما الان پول دادیم به شما. گفت بالاخره اگه شاهد دارید ما در خدمت شما هستیم. اولی اومد آقا فرمودن ما یه مشکلی با این آقا پیدا کردیم اینجوریه. اون پرسید شما مگه رسول خدا پول ندادن به شما؟ گفت شاهد بیارن پول دادن، ما حرفی نداریم. خودشون فرمودن واره یا رسول الله خب راست میگه دیگه، شاهد دارید شما. دومی اومد داستان تکرار شد. علی ابن ابی طالب یعصوب المؤمنین آمد، پناه مؤمنین آمد. آقا رسول خدا فرمودن یا علی، داستان اینه. امیر المؤمنین به اون آقا فرمودن یا پول رو بده به رسول خدا یا چطور رو. اون گفت خب شاهد بیارن ما حرفی نداریم. آقا فرمود برای بار دوم میگم یا پول رو میدی یا چطور رو. برای بار سوم گفت. اینجوری شد شمشیر کشید طرف رو دونیم کرد، انان ناقه رو از مرده او برداشت داد به رسول خدا. فرمود این چطور شما بفرمون. گفتن یا علی چه کردی؟ فرمود او به پیامبر دروغ بست، مرگش واجب شد. میشه بلافاصله روزه بخونم؟ وقت بچه من اگر این داستان رو بشنوه میگه علی کجا بود اون لحظه ای که فاطمه رو بین در و دیوار زد؟ داستان چی بود؟ برا من توضیح بدی. علی پیغمبر با خیال راحت دخترش رو به تو سپرده بود. ببین این گریه شما چقدر گریه مقدسیه. بسته بودن دستهای قدرتمند علی اشک شما رو جاری کرد. من هیچ وقت اینجوری بیرحمی نمی کنم، اما امسال در آستانه شهادت شروع کردید فاطمیه رو، بذارید براتون بگم. اصلا امشب میخوام همش حرفای مثبت بزنم. من نمیدونم شما چرا انقدر گریه میکنید. پیامبر اکرم هجرت فرمودن، فرمود علی جان جای من بخواب، بعدش امانت های من رو نزد مردم پیش من هست بده و دست فاطمه مو بگیر و بیار. امیرالمؤمنین اجرا کردن. بعد از چند روزی انان ناقه فاطمه زهرا رو گرفتن، حضرت رو سوار بر ناقه کردند و به سمت مدینه حرکت کردند. خود بر مرکبی دیگر سوار بودند. مشرکین مکه گفتن ما دستمون به پیغمبر نرسیده. اون زمان هنوز رو علی ابن ابی طالب حساب نمی کردن، نمیشناختن. خب
گفتن که میریم دخترشو به اسارت میگیریم تا برگرده. اومدن محاصره کردن ناقه رو. یا علی دختر پیغمبر رو به ما بده. با شمشیرهای آخته هجوم آوردن. علی از مرکب پیاده شد، شمشیر کشید، آنچنان بر آنان تاخت که ذره ای نتونستن به ناقه فاطمه زهرا نزدیک بشن. من بقیه این داستانو دو شب دیگه براتون انشالله میگم. یه تیکشو فقط امشب بگم، تو داد بزن، هر کاری دلت خواست بکن. بعد که دشمنانو زد، اومد پایین ناقه فاطمه زهرا، صدا زد: یا فاطمه، یا بنت رسول الله، شما که نگران نشدید که پاسخ فاطمه رو بشنوی چه میکنی؟ پاسخ فاطمه رو بشنوی چه میکنی؟ عرضه داشت، گوش بده، گوش بده، بعد دیگه راحت باش دیگه. عرضه داشت: یا علی، کسی تو رو داشته باشه از هیچی نمیترس. www.bayanmanavi.ir